اندازه‌ای بود که تنها وارثان رسول خدا رو بنی امیه میدونستن. حتی نماز جمعه رو به تعبیر مسعودی در مرود الذهب چهارشنبه میخوندن چون معاویه گفته بود. به قدری در جنگ بودن، در جهل بودن که در جنگ صفین وقتی که هاشم مرغال به یکی از اینها میگه چرا داری به علی ابن ابی طالب توهین میکنی، چرا داری همچه برخوردی میکنی، گفت من شنیدم که علی ابن ابی طالب العیاذ بالله نستجیر بالله مثلا دین ندارد و نماز نمیخواند. بعدها که در جریان سقوط بنی امیه دولت قاسب بعدی، دولت عباسیان، اونها رو بزرگانشون رو به محاکمه کشیدن، اونها گفتن ما اصلا واقعا نمیدانستیم این اهل بیت رسول خدا کی هستن. شما ببینید در یک همچو فضایی کاروان شامیان رو، کاروان اهل بیت رو به نزد شامیان میبرن. خب اینجا نقش کنشگری فعالانه و هدایت و رهبری آگاهانه حضرت زینب کبرا برای تقابل و مقابله با این بحران عظیم مشخص می شود. اون خطابه بسیار بسیار رسای ایشان در مجلس یزید ملعون، فکت کیدک وسع سعیک الى آخر، که ای یزید هر کاری دوستاری، هر کاری، هر نیرنگی می خواهی ببندی، هر کاری دوستاری به کار گیر، اما به خدا قسم همه این تلاش ها یاد ما رو از خاطره ها محو نخواهد کرد و تو هم محو نمی توانی بکن. ببینید این روشنگری فقط در یک بخش، من فقط در شام رو گفتم، حالا در کوفه، در جاهای دیگر خودش مباحث مستقلی رو می طلبد که از حوصله این بحث و از این مقال و مجال بدور است. یا در بحث بعدی، بحث آرامش بخشی، خب این خودش یک نوع مدیریت بحرانه. ایشون سرپرست و مدیر بود نه پرستار. بعضیا به اشتباه شأن حضرت زینب کبرا رو به پرستاری تنزل میدن. سرپرست بودن ایشون، شأن سرپرستی بالاتر از پرستاریه. ایشون در عین اینکه لطمات عظیم روحی خوردن، من کلمات و جملات بسیار جالب استاد عزیزمون رو میشنیدم از طریق رادیو، به هر حال با اون وضعی که، با اون لباس مندرسی که در مجلس ابن زیاد حاضر شده بود، مشخص بود که ایشان چه لطمات عظیمی دیدن، چه از لحاظ روحی، چه از لحاظ جسمی، اما اقتدار خودشون رو در عین این لطمات عظیم روحی حفظ کردن تا آرامش کاروان به هم نخوره. این مدیریت بحران حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. و سومین و آخرین بحثی که من بگم و بحثم رو جمع بکنم، بحث حفظ جان، حفظ جان امام معصوم است که در چند فراز حضرت زینب کبرا جان حضرت امام سجاد رو نجات دادن. در بار اول شمر ملعون بعد از ریختن به خیام آقا ابو عبدالله الحسین قصد به شهادت رساندن حضرت سجاد رو داشت، حضرت زینب ممانعت فرمودند. در هنگامه آتش زدن خیمه ها باز اگر حضرت زینب نبودن چه بسا حضرت سجاد به شهادت می رسیدن. در هنگامه عبور اسرا به قتلگاه وقتی که چشمان مبارک حضرت زینب به وجود مبارک امام سجاد با اون حالت بسیار غمبارش می افته، چگونه از ایشون حفاظت می کنه. و در همین مجلس ابن زیاد هم کم عرض کردم، اینها جزو تدابیر حضرت زینب کبرا در مدیریت بحران بعد از عاشورا بود. اینجاست که ما می رسیم به جمله‌ای به نام ما رأیت الا جمیلا. بنده معتقدم جمله ما رأیت الا جمیلا یک بخش بسیار کوچکی از آن همین نکاتی بود که من درس کردم. و زیل این جمله نورانی حضرت زینب کبرا صلوات الله علیها ساعتها و منبرها ما باید بحث بکنیم که چرا حضرت زینب کبرا تمام این غمها رو به زیبایی میبینن و به زیبایی تفسیر میفرمایند. و نکته پایانی عرض بنده، باز برگردیم به صحبت مقام معظم رهبری. حضرت آقا در یکی دیگر از فرمایشاتشون در بحث مدیریت داهیانه حضرت زینب کبرا میفرمایند، ایشان گیج نشد و فهمید که باید این راه رو برود. این جمله جمله بسیار پرمعناییه. به تعبیر حضرت سال ابن عباس ها، ابن جعفر ها و بسیاری از چهره های نامدار صدر اسلام
که ادعای فقاهت و شهامت و ریاست و آقازادگی داشتند اونها گیج شدند، ولی وجود مقدس حضرت زینب کبرا گیج نشد و فهمید اون راه رو. چون این راه رو فهمیده بود، این فهم این راه عظیم در مدیریت عالمانه و داهیانه ایشان تأثیر شگرف داشته است. به همین علت است که اون شاعر ارجمند بحث اون شعر بسیار بسیار زیباش که سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، این ترجمان همین مباحث نسبتاً جمع و جوری بود که بنده عرض کردم و پوزش میخوام.
خواهش میکنم
تصدیع وقت شما عزیزان ببینه استاد عزیزم جناب استاد خادمیان عزیز، من در خدمتتون.
ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عالمیان که وقت شریفتون رو اختصاص دادید و ما استفاده کردیم در خصوص مطالبی که بیان کردید و اون سه تدبیر مهمی که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در مدیریت بحران در واقع اقامه کردند و اجرا کردند: آگاهی بخشی، آرامش بخشی و حفظ جان امام معصوم، که به زیبایی بیان کردید و استفاده کردیم.
خواهش میکنم، لطف دارید.
سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنیم.
التماس دعا.
ممنونم، خدا نگهدارت. خدایی رو شاکریم که در این نوبت از برنامه شبهای تهران همراه شما شنوندگان فرهیخته هستیم و در واقع مجلسمون و کلاممون نورانی هست به سیره حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. باید گفت که در خصوص سیره عاطفی حضرت زینب، این علاقه حضرت به امام حسین علیه السلام یک علاقه ظاهری برادری و خواهری نبوده، یک چیزی در واقع بالاتر از این هاست که حضرت زهرا سلام الله علیها در این خصوص می‌فرمایند که محبت دخترم زینب به حسین بی نهایت هست که بی دیدار حسین آرام نمی‌گیرد و اگر بوی حسین را نشنود قالب تهی می‌کند. و یا در خصوص ادب و احترام حضرت زینب علیها سلام به برادر خودشون اینطور بیان شده که انگامی که عبدالله ابن عباس به امام حسین علیه السلام عرضه می دارد که شما که به این سفر خطرناک میرید چرا زنها رو با خودتون می برید، حضرت زینب با شنیدن این سخن سر از محمل خود برآورده و می فرمایند که ای پسر عباس، آیا می خواهی بین من و برادرم جدایی بیندازی؟ هرگز، من از او جدا نخواهم شد. حالا ببینید که بعد از عاشورا چه بر حضرت زینب سلام الله علیها آمده و این فراق رو چطور تحمل کردند، که در روایات داریم که با این ظلم عظیمی و مصائب گوناگونی که به حضرت وارد شد، اما نماز شب حضرت ترک نشد حتی به نشست خواندن. در خدمتتون هستیم آقای دکتر خادمیان عزیز و انشالله من صحبت دیگه نمی کنم، که انشالله با کمال در واقع وقت در خدمت شما باشیم و بهره‌مند بشیم. بفرمایید.
ما محو این بیانات رشیق از دالی شدیم.
خواهش میکنم. نه بابا، ما درس بس کنیم. منورم
بود به کلام حضرت زهرا سلام الله علیها، امام فاطمه سلام الله علیها. و بهرم بردیم از مورخ متزله استاد جامع و کامل حضرت وجد الاسلام بر مسلمین جناب آقای دکتر عالمیان حفظه الله و نکات بسیار حساسی رو مطرح فرمودن که من خودم پیشنهاد میکنم به ایشون که حالا دانشجویان و طلاب از ما که رساله بنویسن در گونه شناسی مدیریت از زهرا سلام الله علیها، این واقعا یه مسئله مهمی دریچه رو امشبشون باز کرد به روی همه ما حتی شنوندگان عزیز که این گونه شناسی خب مخفول مونده بود
که میتونه عنوان رساله از همین باشه، همین مدیریت بحران حضرت زینب.
بله همین عنوان باشه و روی این بحث بشه و کار بشه و کتاب نوشته بشه. و حالا من زیاد با مقاله اینها موافق نیستم، من مقاله میگم از این کامپیوتر دائما توی کامپیوتر ارزیاب و حالا اون اگر دلش خوش باشه و یا دلش ناخوش باشه به این مقاله بماند نماند و میره توی نشریه و تمام میشه.
اما کتاب ماندگار،
کتاب ماندگاره و میاد توی فضای جامعه و میشه ازش استفاده کرد و اون بند و بست ها هم نداره و حقیقتا مثل هر هفته بهرمند شدیم از جناب آقای دکتر عالمیان عزیز. نکات متینی رو فرمودن، همون عظمت جایگاه زن، اونم به واسطه مدیریت حضرت زینب سلام الله علیها. و اینکه من اینجور آموختم ازشون که آقا زن میتونه بازیخور جامعه نشه، بازیخور فضا و مکان و اون جامعه، اون فضایی که براش شد میشن و فتنه های زن زندگی آزادی، اینا رو این فتنه ها رو یزید ایجاد کرد. ولی حضرت زینب سلام الله علیها
بازی نخورد،
بازی نخورد و سوار بر کار شد، تعبیر دکتر عالمیان عزیز مدیریت بحران کرد، سوار بر این شیطنت هایی شد که اونها میخواستن ایجاد کنن و همون شیطنت ها و همون مکر ها رو به خودشون برگردوند و اون عزت و عظمت بود. من همونجوری از ابتدای سخن چقدر زود گذشت وقت،
بله با
میکردیم
به خاطر کلام شیوا و گرم شماست.
نه خواهش من، اینم مدیریت از دالیستانی مصداق ادامه کلام جناب دکتر عالمیان، کلمات دلنشین ایشون و مدیریت و کلمات خوب و ورود و مباحث متین از دالی. مگر ما که حالا
از شما آموختیم.
معذر شدید عرض کنم که ببین حضرت زینب داشتیم میگفتیم اون بالاترین مقام جهاد رو انجام داد، بعد در این فضا همون جایی دکتر عالمیان فرمودن با آیات قرآن داره اونا رو معرفی میکنه که شما بیگانید، منا نیستید. وقتی ایشون صحبت و سخنرانیش رو خطبش رو شروع میکنه، بعد از هم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. این آیه رو چرا انتخاب میکنه از زینب سلام الله علیها؟ حالا ما به اندازه فهممون میگیم ان کذبوا بآیات الله، یکی از آیات الهی مسلم ما هستیم که شما ما رو مورد انکار قرار دادید و آیات خدا رو بازی گرفتید. بعد میرسونه به اینجا چون وقت نیست یه جمله میگه مورخین بیان از این خطبه تاریخ بنویسن، از منابع امامیه تاریخ بنویسیم. ما شنیدیم که هند مثلا جگرخوار بود، این جگر از حمزه رو گذاشت در کامش و سفت شد نتونست بخوره و بعد گفتن که بنی هاشم سحر کردن، جادو کردن و پیامبر فرمود نه، خدا نخواست که عضوی از بدن عموم که مؤمنه به خداست در بدن توی کافر که جهنمی خواهی شد وارد بشه. اما حضرت زینب در این خطبه فضای دیگر رو باز میکنه. جناب دعاگو شنوندگان عزیز، برای خود من خیلی تازگی داشت. حضرت میفرماید که کیفه یرتجا مراقبته من لفظ فوه و اکباد الاسکیا. بعد این جمله خیلی عجیبه، حضرت در ادامه میفرماید و نبت لحمه من دماء الشهدا، انتظاری جز این از تو نیست، من انتظار مهربانی شفقت ندارم، چرا که شما خونتون با مکیدن و خوردن خون شهدا محکم شده. یعنی اینا خون شهدا رو می‌خوردن در جنگ‌ها. میمکیدن. حضرت زینب نمیخواد به جلو یزید داری حرفو میزنه، نمیخواد استعاره به کار بره، مثلا میگه این خون ما رو مکید، این استعاره نیست. چرا استعاره نیست؟ چون قبلش به بحث جگرخوری مادرانش داره اشاره میکنه. اون که واقعیت داره دیگه، سیاق داره نشون که من در مباحث تاریخی میگم آقا خیلی به سیاق دقت کنید و این سیاق ها با سنجی یا در همون متن یا با فضای دیگه منابع دیگه سیاق ها سنجیده بشه. حضرت میفرما نبت لحمه من دماء الشهدا، تو مادرت انقدر خون شهید خورده، پدرت خون شهیدا رو کسی رو که در جنگ ها میکشن خونشو میلیسیدید میخوردید و تو ثمره خون لیسیدن پدر مادرت هستی که اینجور وحشی شدی،
خوناشام شدی.
که اون فضای تلخ و عجیبه که یزید هم داره میشنوه این حرفا و نفی هم نمی کنه که نه ما اینجوری نبودیم و داره معرفیشون میکنه شما اینجورید، پدر مادرت این گونه بودید و ما اسیر دست شما شدیم. این شجاعت رو ببینید از زینب سلام علیها در مقابل یک کسی که به تعبیر از دالی خوناشامه و اصلا گوشتش با خون شهیدان رشد پیدا کرده، یعنی اینا به جای اینکه مثلا شیر بنوشن در جنگ ها خون میخوردن، اینجور خبیث و پلید بودن. بعد خب دیگه تعجب نمی کنیم وقتی میان در کربلا اون جنایات رو انجام میدن، اون جنایات عجیب غریب رو انجام میدن که امام سجاد علیه السلام فرمود دیگه پدر پدر من جایی برای شمشیر خوردن نداشت، شمشیر رو زخم قبلی میزدن، اون زخم رو عمیق‌تر میکردن. خب ببینید اینا چه جور باید باشن. حضرت زینب داره امویان رو معرفی میکنه، نه امویان، همه اون کسانی که در مقابل این آیات الله میستن. این آیه رو میخونه حضرت که چند تا آیه بایدش اینه، اینایی که در مقابل آیات الهی میستن اینها یه ریشه وحشتناکی دارن، ریشه ها رو باید ما بشناسیم و از ریشه ها شروع کنیم. ریشه اینها رو وقتی ما بشناسیم یزید یه شبه یزید نمیشه و برای همین دو امام نمیتوانن یزید را نجات بدن. دو امامی که یکیشون کشتی نجاته، امام حسین علیه السلام کشتی نجاته، نمیتونی یزید نجاتش بده. امام حسین شمر رو نمیتونی نجات بده، امام حسین هرمره نتونه نجات بده. میایم جلو سید الساجدین زین العابدین که اون پیرمرد شامی که حالا بعضی ها میان کتاب منابع تاریخ بنویسن و مسلط نیستن میگن آقا این من نمیدونم با چه جرأتی حرف رو میزنم، میگن این مثلا جهلیاته، بابا شیخ صدوق اینو نقل کرده، محبوب شما طبری نقل کرده این رو، منتها خب شما در محدوده جستجو تو این نرم افزارا حتما سواد دارید دیگه، جای دیگه نمیبینید. شیخ شامی وقتی میاد توهین میکنه امام سجاد آیه براش میخونه و فهمید تو عترت رو میشناسی، که آقای دکتر عالمیان فرمود اینا عترت رو بعضیشون نمیشناختن، این واقعیت تاریخیه. و او وقتی حضرت آیات رو خوند و خوش معرفی کرد و فرمودیم چطور اون پیرمرد شامی عوض میشه، جناب آقای دعاگو شنوندگان عزیز، با یه آیه، با یک حرکت، با یک استدلال ساده، اون پیرمردم هست دیگه، یعنی بر اون فکر حتما پیر شده، ذهنش شکل گرفته، او عوض میشه. اما این همه ارشادات، خطبه ها و کرامات و معجزات وقتی سر امام حسین علیه السلام وارد دربار ابن زیاد کردن، همه دیدن از دیوار داره خون میریزه، دیدن هر سنگی رو بهشتن ابن قولوی داره میگه، ابن عساکر اونا داره میگه، هر سنگی رو بهشتن تا 3 روز یا 40 روز از زیرش خون جاری میشد، که بعضی حالا میان تو فضا میگن آقا خون پلاسما میخواد، رگ میخواد، آقا مگه خب قرآن نخوندن دیگه، اینا با قرآن بیگانن، مقام حاضر فرمود اینا حدیث بلد نیستن، من میخوام بگم تاریخ هم بلد نیستن، قرآن هم بلد نیستن. خب قرآن میفرماد که درخت با موسی حرف زد لب و دهان و زبون و حلقوم و گوش داشت، چی میفهم شما؟ بعد میگن اون قرآنه، خب اینا مترته. این مجداد دیدن، اینا دیدن این چیزها رو، همه جور امام حسین علیه السلام کار، حضرت زینب همه کار کرد و مدیریت بحرانی که جناب دکتر عالمیان فرمودن که بحث آگاهی بخشی، خب این آگاهی بخشی یه بخش همین بود دیگه، یزید و حضرت زینب نتونست یزید نجات بده. حضرت زینبی که میتونه زن یزید رو نجات بده که از پس پرده میاد میگه یزید نزن، چوب نزن، به این لب و دهان چوب نزن، آخه لا بیدین لا مذهب، چوب تو بردار از این لب و دهان. این خطبه میتونه اون زن از پس پرده بیاره بیرون که بگه نزن، اما یزید نمیتونه عوض کنه. چرا؟ ریشه این گوشت و پوست. این یه درس تربیتی از زینب به ما میده. پدران مادران خیلی مراقب باشیم، اگر بچه کج رفت پایان ما میشه خانه سالمندان، پایان ما میشه این دادگاه ها، این فضاهایی که داریم میبینیم و این طلاقهایی که داریم میبینیم و حواسمون نیست این بچه های طلاقی که برادر خواهر دیگه ندارن، ما تک فرزندن و برادر خواهر ندارن و بعد این فردا میشه قاضی، این فردا میشه طبیب، فردا میشه مکانیک، فردا میشه استاد، فردا میشه منبری. این اصلا چیزی به نام محبت تجربه نکرده. این چی میخواد؟ چه بلایی سر جامعه میخواد بیاره این با این فضا؟ خب ریشه ها رو داریم. حضرت زینب به ریشه ها زد، یبنت طلقا تو ریشه دینه، و بعد تو گوشتت با خون، مکیدن خون شهدا. این بازم تاکید میکنم استعاره و مثال و تمثیل نیست،
حقیقت.
حقیقت یعنی اینا وقتی در جنگ ها آدم میکشتن خونشو میخوردن، همچین خبیث هایی بودن. بعد میان نسل اونها، ورثه اونها چی میشه؟ ورثه اونها کسایی میشه که میان مثلا با افتخار میگه من سر امام حسین علیه السلام گذاشتم تو تنور، مثلا به گردن اسب آویزون کرد. این سری که میاد اون راهب مسیحی رو نجات میده. چرا نمیتونه خوری رو نجات بده؟ خوری چیکار کردی؟ چرا نمیتونه؟ بعد ما بریم جلوتر، این همین امروز شما میبینید رسول ترک، بعد طیب رضایی، بعد ما میایم مثلا اون شهدایی که ما داریم، شهید شاروخ
بله
عوض میشه و
زرقام،
زرقام شاروخ و زرقام، و بریم جلو و امروز میبینیم تو فضا آقا بعضیا واقعا تغییر میکنن، میان گاهی من نامه میدن توی ید، یه روزه شنیده، یه روزه شنیده عوض شده، یک روزه. بعد مثلا من خودم محرم. این ریشه ها خیلی مهمه و باید دقت کنیم. و خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها اگرچه کوتاه است، که من در آغاز صحبتم عرض کردم که من این رادیو رو منبر میدونم، یعنی ما الان اینجا رو چه حسینیه میدونیم این فضا و خدمت حضرت عالی عرض کنم که خیلی دوست داشتم سید رضی این خطبه ها رو می آورد توی نهج بلاغه که جدی می گرفتن، همه به شهر می زدن. و حضرت زینب سلام الله علیها اون کلمات رو می فرماد، مثلا به مردم کوفه می فرماد که می دونید چه جگری از پیامبر آتش زدید، می دونید چیکار کردید، این دردناکه جناب دعاگو. حضرت زینب می فرماد یزید تو حتی کنیزات هم پشت پرده نگردشتی، محترم نگردشتی، کنیزهای تو هم احترام دارن تو این فضا، اما دختران پیغمبر حرمت ندارن. چی میشه به اینجا میرسه؟ چی میشه جامعه‌ای سقوط کنه که در او عزت‌ها، خوبی‌ها، حجاب احترام نداشته باشه، تقوا احترام نداشته باشه؟ چی میشه که نماز معزنه مسجدها در جامعه احترام نداشته باشه؟ مسجد اذانش بلند میشه، من همینجور رد میشم، مسجد نمیرم. چی میشه که فضیلت‌ها دیگه احترام نداره؟ این همون سقوط جامعه است که عزیزم داره این رو در خطبش میگه که آقا کنیز تو احترام داره اما دختر پیغمبر احترام نداره. این بیام تو جامعه خودمون، بیام تو زندگی خودمون، آقا اگه مسجد اذان میگه من نرم مسجد، چی میشه که تو این جامعه بوق ماشین احترام داره ولی صدای اذان احترام نداره، مثلا نماز جماعت احترام نداره و مسائل ماننده اون که ما بخوایم بحث کنیم. خب دیگه وقتم گذشته و فرصتم دیگه به انتها رسیده و اینها معارفی است که ما میتونیم از سیره و سنت حضرت زینب سلام الله علیها بگیریم، که حیف ما هیچی نگفتیم و وقت به انتها رسید. و این بانو چقدر با عظمت است، چقدر با وسعت وجودی فکری و عقلی و سیره و سنت ایشان هست که ما تازه داریم مقدمات رو میگیم ولی وقت پایان رسیده، باید
تا نگاه میکنیم وقت رفتن است،
وقت رفتن است و باید خداحافظی کنیم از شنوندگان. و حیف
یا با شنوندگان حسرت میخوریم که وقت برنامه تموم شده و نمیتونیم استفاده بکنیم
و یاد میکنیم از همه دلدادگان حضرت زینب سلام الله علیها، مدافعین حرم اون حضرت، شهدای مظلوم مدافع حرم حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیها،
روحشون شاد ان
شاء الله که از این فضا متنعما حتما، و ما هم ان شاء الله مستفیضیم از دعای اونها و از همه اونهایی که دلداده حضرت زینب سلام الله علیها بودن و سرداده اون سیره و سنت هم شدن، و ما هم ان شاء الله بتوانیم که شرمنده اون شهدا و شرمنده حضرت زینب سلام الله علیها نشویم و نباشیم. و من همینجا خلاصه کنم، این جمله رو بگم از آیت الله علامه جوادی آملی که ایشون فرمود که دو جا پیرهن پاره رو وقتی از یزید پس گرفت، وقتی یزید ملعون گفت چی میخواید؟ فرمود ما از توی چی میخواید؟ ما رو تو نیاز نداریم، حرامیان تو چیزهایی از ما غارت کردن و ما برگردن کش پیرهن برادرم، پیرهن مادرم دوخته. بعد آیت جوادی آملی فرمود که این پیرهن رو کربلا رو نکرد، اما اومد مدینه کنار مزار مادرش گرفت و اون پیرهن رو روی مزار مادرش از زهرا قرار داد. بعد ابتهای جوادی آملی با اشک و ناله و گریه میگه، بعد میفرمود که این پیرهن رو از زینب سلام الله رو قبر مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها و گفت گله نکنی، چرا با حسینت رفتم بی حسینت برگشتم و پیرهن خالی آوردم، اگر ادب مانع نبود پیرهنم پس می‌دادم، ببینی که چه بلایی سر زینبت آوردن و دیگر این زینب آن زینب نباشد.
خیلی متشکرم از حضور مغتنمتون جناب حجت الاسلام و المسلمای دکتر خادمیان که امشب نیز بهره‌مند شدیم و سیره حضرت زینب سلام الله علیها شنیدیم و جانهامون نورانی شد. وقتی شمشیرها خاموش شدند، وقتی سکوت بیرحم دشت را در بر گرفت، این زینب بود که برخاست، نه برای گریستن که برای گفتن. او به کوفه آمد، در دل دشمن خطبه خواند و زنجیرهایی که بر دستان کاروان بود شکست، با کلماتش نه با شمشیر. خدا نگهدار.
مساجد قدیمی تو این منطقه است.
با این چادر خاکیمون به تاسی از حضرت زهرا راه ایشون رو ادامه خواهیم داد.
خاصیتش اصلا فکرش نمی‌کردیم که به این مسجد موشک بزنن، ولی حالا دیگه
نمیدونم چی بگم.
رسید فتحل فجوه دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون،
خیبر خیبر یا صهیون، اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله.
عرضم به حضورتون ساعت 6 صبح بود که بر اثر 3 تا ریس پرنده که مسجد رو زدن،
مسجد آسیب جدی دید. طبقه دوم که شبستان بانوان هستش آسیب جدی دیدش، منزل خادم مسجد آسیب جدی دید.
جو خانم خودم مجروح شد.
صبح که این حمله موشکی اتفاق افتاد و تا الان که دیگه اوقات نماز مغرب هستش، شاید چند ساعتی بیشتر نگذشته، ولی کند خدا رو شکر الحمدلله و المنه با همدلی و همبستگی که مردم محل داشتن، مسجد، چراغ مسجد روشن شد. چرا چراغ مسجد روشن شد؟ چون مسجد خونه امید مردمه. این چراغ اگر خاموش بشه، شاید امید مردم یه قسمت هایی یه بخش هایی تو این شرایطی که سخته، یه مقدار حالا مشکلاتی هم داره به وجود میاد، بالاخره همین محل الان شاید نزدیک 100-150 تا خونه از این اتفاق امروز و از این حمله